دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. پنامون بر این بود که انشاءالله مطالبی رو از اصول اعتقادات خدمت عزیزان عرضه کنیم، بتونیم با سوالاتی که عزیزان میپرسند و اشکالاتی که میکنن هم ما روشن تر بشیم و هم انشاءالله مطلبی اگر هست برامون روشن بشه. ابتداعا برمیگردیم به اون چی که قبلا در مسئله اهمیت عقاید گفتیم و به خصوص مسئله توحید که قدم اول همه اعتقادات و معارفی که اعتقادات خودش پایه و اساس همه ادیان الهی است. اشاره کردیم به عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه، اول الدین معرفته، اولین قدمی که برای دین برداشته میشه معرفت خداوند تبارک و تعالی است. همچنین از امام رضا علیه السلام اول عبادت الله معرفته، عبادت غایت خلقت هست و این غایت خلقت که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اولین مرحلهش معرفته. تا معرفت نباشد عبادت نیست، تا عبادت نباشه تفاوتی بین انسان با حیوانات نیست. اینو بهش اشاره کردیم که منطقیین از دیدگاه خودشون از جهت مادی تفاوت بین انسان و حیوان را در نطق میدونن، اون که البته خودشون هم گفتن که اونچه که ما از فصول و اجناس میگیم یه نکته بسیار مهمی، حالا یادم اومد خدمت عزیزان را که بحثمون رسید این مسئله عرض کنیم، یکی از اشتباهات بسیار بسیار بزرگ که گاهی موجب تاخت و تازه به منطقم میشه اینه که شما خیال کنید اون چیزهایی که به عنوان مثال در منطق گفتن چیزهایی است که منطق اثبات کرده است. غیر این چنین نیست، بسیار غلط و اشتباه هست اگر کسی چنین تصور بکنه. یعنی میگیم آقا جنس انسان چیه؟ میگن حیوان. فصلش چیست؟ ناطق. کجا میگیم منطق گفته؟ منطق هم چه حرفی نزده است. کاملا در اشتباهی. منطقه سه برای بیان این که اجناس و فصول چیست و از نشده است، فقط برای این وضع شده است که گفته بشه و جنسی هست و فصلی. یعنی یه ما بهل اشتراک موجودات با هم دیگه دارن، یه ما بهل افتراق و الامتیاز. حالا منباب نمونه یه چیزی گفتن و در مثالا مناقشه نیست. اینکه حالا انسان جنسش حیوان است یا فصلش ناطقه است اصلا ربطی به منطق نداره. یه مثال زده است و خود منطقیین گفتن که این مثالایی که ما زدیم مثال است، معلوم نیست صحیح باشه و از آنم کردن که صحیح هم نیست. لذا گاهی صفر چسبیدن که کی گفته است مثلا فصل انسان ناطقه است، منطق اشتباه کرده است، منطق نگفته است فصل انسان چیست. بلکه به عنوان یک مثال ناطق را به عنوان مثلا. بعد اومدن برای اینکه توضیحش کنن گفتن ناطق یعنی عاقل، نه نطق به معنی سخن گفتن. نیازه به این کارم نیست. چرا؟ چون یه مثال صرفا، نه اینکه واقعا بیان فصول میخواد بکنه. به یه فصل بسیار کوچکی در منطق کبرا اگر شما مراجعه بفرمایید، اونجا خیلی زیبا در دو سطر ایشون یه عبارت خیلی زیبایی داره که میگن تشخیص اجناس و فصول یا کلن ذاتیات برای انسان‌ها قابل تشخیص نیست. حالا این عبارتش در یه مقدمات بود، از روش براتون میخوند. بلکه اون چیزهایی که از مصنوعات خود ماست، که اونم اصطلاحاته، یعنی اصطلاحاتی که ما خودمون میسازیم، برای ما بیان جنس و فصلش ممکن است، یعنی میتونیم براش حد تام بیاریم. اما اون چیزهایی که مخلوقات خداوند است، ما از کنهش و ذاتش خبر نداریم که بخواهیم براش جنس و فصل معین کنیم که واقعا انسان چه موجودی است، دارای چه ماهیتی است. بله، منطق میاد اینه، میگه این ماهیت انسانی دارای یه ما بهل امتیاز و یه ما بهل اشتراک است. حالا این چیز نمیدونه خود منطق، این ازان دارن که ما نمیدانیم که چیست. صریح به همین فصل کوچک منطق کبرا اگر مراجعه بکنید، این مطلب را به صراحه بیان کردن. عرض کردیم حالا از نظر قرآن تفاوت بین انسان و حیوان در عبادته. اون چیزی که ما به امتیاز انسان به حیوان است از نظر معنویات اینه که حیوان ها عبادت نمی کنن خدا را. اون تسبیحی هم که در قرآن هست که اشاره بهش کردیم در جلسه قبل، این تسبیح تکوینی و عبودیت تکوینی است که قابل تکامل هم نیست. یعنی حیوان هیچ وقت تکامل پیدا نمی کنه، تسبیح تکوینی داره. اون عبادتی که ما به امتیاز انسان با حیوانات است، اون عبادتی است که موجب تکامل میشه، که عبادت اختیاری است. و این عبادت اختیاری بدون معرفت ممکن نیست. اینو قبلا گفته بودیم، خواستیم دوباره اشاره کنیم که اول و عبادت الله معرفتو. بعد میام بر دعای معروف و مشهور که دعا به ما نشون میده که واقعا چقدر مسئله معرفت به خدا اهمیت دارد. اگر این معرفت به خدا نباشد که پایه و اساس است، بقیه معارف سودی نداره. بر پایه معرفت به خداست که بقیه معارف معنا و مفهوم پیدا میکنه. اینم دعای معروف اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدای خودتو به من بشناسان که اگر تو را نشناسم وقت رسولتو نمیشناسم. بعد به دنبالش اللهم عرفنی رسولک و انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. بقیه معارف به دنباله معرفت بالله، پایه و اساس معرفت بالله. از اللهم عرفنی نفسک، اونم صنع خداست نه کار ما. حالا انشاءالله اینم مراجعه میکنید به کتب معرفتی، میبینید که معرفت از ائمه سوال کردن المعرفت و صنع من فرمودن صنع الله، معرفت کار خداست. به عکس اونسی که مشهور است، میگو معرفت کار ماست، معرفت کار ما نیست، معرفت کار پذیرش این معرفت کار ماست. این مفهوم صحیح معرفتی است که انشالله با مراجعه به کتب مفصله این مطلب را هم اونجا پیدا میکنید. انشالله صحیح بعد از این اگر ارائه نشده صحیح ارائه میکنید. خداست که باید خودش را به ما بشناساند، ما هم بپذیریم. اون عهدی که خداوند در عالم الست و عالم ذر به تعبیر دیگر از ما گرفت، اونجا ما کاری نبوده، ما فقط اختیاری داشتیم در پذیرش و عدم پذیرش اون معرفت فطری. کی به ما عنایت کرده؟ خداوند تبارک و تعالی. حالا یا ما روش پرده میگذاریم و عرضم به حضورتون که ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوه، اینجوری میشه. گاهی هم نه، اون معرفت فطری کار خودش رو انجام میداد و ما میتونیم معرفت به خدا پیدا کنیم که اونم دارای درجاتی است که تکامل پیدا میکنه. نیست که حالا یه معرفتی پیدا کردیم بیه به همین مقدار یه بسیطی باشد که حاصل وقتی شد دیگه حاصل شده. نه، قابل تکامل و پیشرفت هست. بعد میام ببینیم که ثواب موحدین چیه، برای اینکه ارزش مسئله توحید و معرفت به خدا رو بیشتر برامون روشن بشه، چند تا روایت عرض میکنیم از باب نمونه. عن علی نعل در توحید مرحوم صدوق، صفحه 30 حدیث 29. عن علی علیه السلام فی قول الله عز و جل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ببینید ما حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان هم میشه یه معنای ویژه‌ای براش می‌کردیم که چیزی جزاء و پاداش احسان جز احسان نیست. کمک به دیگران می‌کنیم، کار خیر انجام میدیم، جزاش هم احسانه. همین، در حالی که این اعلی درجه احسان معرفت به خداست. اینو ما توجه نگریم که حضرت اینجا بهش اشاره می‌فرمان. امیرالمومنین در مورد این کلام خداوند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الله عز وجل قال ما جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنه. ببینید احسان درجه اعلاش مسئله توحیده، یعنی آیا جزای کسی که خداوند میفرماد من بهش نعمت دادم به واسطه توحید چیزی جز بهشته؟ یعنی احسان حقیقی و واقعی اون معرفته، اون توحید است که اگر انسان موحد بود جزا و پاداش چیزی جز بهشت نخواهد بود. این ارزشه، ارزم به حضور شما مسئله توحید و معرفت بالله. حالا این روایت بعدی که روایتش ساده است، تا برسیم به روایت سوم، من ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی حرم اجساد الموحدین علی النار، خداوند اجساد موحدین رو بر آتش حرام کرده است. اینم باز فکر کنم در توحید مرحوم صدوق باشه. یعنی اسحاق ابن راهوی قال لما وافا ابو الحسن رضا علیه السلام به نیشابور، که این روایت دیگه روایت مشهوری است که همه عزیزان بلدن، و ارادن یخرج منها الى المامون اجتمع علیه اصحاب الحدیث فقالوا له یا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحدیث نستفید. و حضرت میخواستن از نیشابور حرکت بکنن، مردم گفتن آقا میرید و چیزی یادگار حدیثی برای ما باقی نمیگذارید. فکان قد قعد فی الاماریه یا اماریه، حضرت هم چسته بودن توی کجاوهی که روی شطور بود، فعطل عرصه از سرشون رو بیرون آوردند و اون روایت معروف سلسلت و ذهب را حضرت بیان فرمودند که سمعت ابی محمد ابن علی یقول سمعت ابی علی ابن الحسین یقول سمعت ابی الحسین ابن علی حسین ابن علی ابن ابی طالب یقول سمعت ابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول و سمعت و جبرئیل یقول و سمعت الله عز و جل سمعت الله جل جلاله یقول لا اله الا الله، که کلمه توحید است، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. این کلمه رو شاید ما از بس حواسمون جمع انا من شروطها بوده، خود اصل مطلب رو گاهی کمتر بهش توجه میکنیم. البته درست هم از رگ اساسی توحید ولایته، ولی خود توحیدم باید معنی کنیم تا بعد رگشه بفهمیم. فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله خداوند فرموده است که حسن و قلعه و پناهگاه منه. بله البته بعد شطور حضرت حرکت کرد، حالا این روایتم بخونیم، و حضرت بعد از چند قدمی اشاره کردن خودشون، فرمودن که ولیکن به شرطها و شروطها و انا این شروطها. بله توحید حسن پروردگار است که من دخله کان آمنا، اما شرطش مسئله ولایته، که اون بحثش رو باید توی بحث ولایت و امامت مطرح بکنیم. ولی حالا تو مسئله خود این که لا اله الا الله حسن است با داشتن شرطش، البته یعنی چه لا اله الا الله حسنه؟ یعنی واقعا یه قلعه ایست که اگر کسی توحید داشته باشه این در امانه از آفات و آهات و افکار انحرافی و همه اینها. اگر ما بخوایم مسئول و محفوظ باشیم از انحراف، باید توحیدمون رو درست کنیم. تا توحیدمون درست نباشه بقیه مسائلمون دچار اشکال و تزلزل خواهد بود، یا متزلزل شده از یا متزلزل خواهد شد. حالا اونش عرضم بود. پس باید مسئله توحیدمون محکم و قوی باشه، خداشناسی رو کامل و صحیح، که اگر این کامل و صحیح بود بعد میتونیم بقیه چیزها رو بر مبنای توحید و خداشناسی استوار کنیم. اگر در اینجا اشکال داشته باشیم، سستی یا ایرادی چیزی در مسئله توحید و معرفت باللهمون باشد، طبیعی است که بعد مشکلات دیگری برامون پدید میاد، چه در نبوت، چه در امامت، چه در معاد. این اشاره کردیم شاید در جلسه گذشته که به بعضی از مواردش، که چگونه وقتی انسان بررسی میکند اهل انحراف رو، که اینا منشأ انحرافشون از کجاست، دقیقا میرسد به این که مسئله اشکال در توحیده. میبینیم تو ولایت اشکال داره، تو امامت اشکال داره، مسئله معادش اشکال داره، منشأ یابی که میکنیم میبینیم اشکالش در توحید و خداشناسی است. اون باعث شده است که این در جاهای دیگری دچار لغزش بشه. خیلی مسئله مهم و عجیبی است. اما در همین مقدار اکتفا میکنیم در مسئله معرفت بالله، میریم سر آثارش. چه آثاری دارد معرفت بالله؟ آثار معرفت بالله هم خلاصه میکنیم در یه مواردی با یه نمونه های روایی و قرآنی.
صلوات الله علیه و آله.